بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 205، یک شنبه 15 دی ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از کریمهای الحمد لله رب العالمين تا مالک یوم الدین بیان کردیم و بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار الحمدلله را توضیح دادیم، هم به لحاظ لفظی هم به لحاظ تفسیری، رب عالمین رو هم به لحاظ تفسیری و به لحاظ لغوی بیان کردیم. نوبت به الرحمن و رحیم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. این رحمان و رحیم رو جناب علامه طباطبایی چون بحثش رو توی بسم الله الرحمن الرحیم انجام دادن، دیگه اینجا چیزی نفرمودند، ولی خب جا داره باز اینجا تأکید بشه این بحث. چرا این دو اسم شریف و اثرگذار رو خداوند باز مطرح کرد؟ ما توضیح دادیم الحمدلله الف لامش که شد جنس یا استقراق، شد همه حمدها، حمد از آن خداست. الله رو گفتیم، الله ذاتی میتونیم بگیم، الله وصفی هم میتونیم بگیم، الله ذاتی بهتر. توضیح دادیم رب عالمین هم که رسیدیم گفتیم رب به معنای همون تربیت کننده و پروردگاری که اصلاح هر شیء رو به کمال مخصوص خودش میرسونه، و عالمین هم به معنای همه مخلوقات و اصناف مخلوقات بود. گفتیم لذا شد الحمدلله رب عالمین، ربی که بتونه پروردگار همه باشه در مسیر کمال. تو اینجا گفته شد. حالا بر اساس این الرحمن الرحیم چه خواهد شد؟ بر اساس این بیانی که داشتیم و توضیح دادیم، این رب و ربوبیت ذاتی اصلش هست، ربوبیت به اصطلاح بعد از اون صفاتی و افعالی هم مطرح شد. گفتیم و توضیح داد. حالا مود رحمان و رحیم، اینجا یک طرح اینه، همون رحمان و رحیم، من میخوام بعضی از آقایون گفتن رو بگیم، همون رحمان و رحیم نیست که تو بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم، فقط از باب تأکید آمده، یعنی به چشم بیاد اون تجلی رحمت حق، به چشم بیاد اون جهت عطوفت و رحمتی که در حق هست، باز به چشم بیاد. گاهی آدم هست تکرار میکنه و به عینه هم تکرار میکنه که تکرار اثر داره. ما تو قرآن داریم گاهی، مثلا در سوره الرحمن فبای یالا ربک ما تو کزمان رو مکرر داریم، تکرار میکنیم. چرا؟ ترجیبندی است که بر اساس او داریم همه چیز رو به اصطلاح با او معنا میکنه و میخوام به چشم بیاد در قرآن کریم اینجوری. ما داریم از این دست. و گاهی هم هست که به اصطلاح خداوند بتونه به تکرار باشه. اینجا رو بعضی ها گفتن تکرار برای تأکید، تأکید بر عطوفت و رحمت حق، بعضی اینجور گفت. ولی حالا اجازه بدید اون نحوی که حالا میشه فهمید بدیم جلو، ببینیم چی میشه گفت. اگه یادتون باشه ما در مورد رحمان و رحیم توضیح دادیم، رحمان اون رحمت گسترده هست و رحیم به اصطلاح به رحمت اشاره داره. چون در برابر رحمان رحمت گسترده قرار گرفت، طبیعتاً باید بشه یه رحمت خاصه. این دیگه مسئله بود. حالا این دو تفسیر داشت. یک تفسیر اون بیان بود که امام صادق علیه السلام فرمودن رحمان به معنای به جمیع خلق و رحیم دل مؤمنین، یا تو هست این توضیح داد. به تعبیر دیگر رحمات اون رحمت گسترده فراگیری که همگان رو میگیره، مؤمن و کافر رو میگیره، شیطان و ملک رو میگیره، تمام جهات موجود در عالم رو میگیره. چه جهت به اصطلاح جانب خیر، چه جهت جانب شر، به دلیل جهت خیریه در شر یا امر رحمان در کارش. خب والا گفتی بشه، ولی رحیم رو گفتیم چی؟ نه، اون جهت خیری رو میگیره. و بعد ازش رسیدیم به رحمت جهتدار حضرت حق. یادتون هست این توضیح رو دادیم، گفتیم رحمان اون رحمت گسترده است که همگان رو شامل میشه، اما رحیم مخصوص جانب حقه. جانب حق یک مدد ویژه افزوده خواهد داشت و لذا کل عالم یک رحمت جهتدار، یعنی اساسا با یک رحمت روبرویم و اون رحمت در یک جا به شکل رحمان در میاد، یک جا به شکل رحمت ویژه جانب حقی در میاد. و این باعث شد که ما گفتیم رحمت جهتدار، یعنی همون رحمت از اولم که رحمان انجام میده بی حکمت انجام نمیده، در عینی که ترحم میکنه در این حال اون جهت اصلی رو خداوند حفظ میکنه که بخواد به اون جای درست به عالم برسانه. عالم رو باید در جانب خیر به حرکت در بیاره، مجموعه عالم رو. اون توضیحاتی که دادیم و گفتیم دقت میکنید، اون رو گفته بودیم درست. بر اساس این تفسیر که رحمانون به جمعی خلقه و رحیمون بالمؤمنین، به این فضا با این تفسیر اینجا باید چه گفت؟ من در عدم اینه میشود گفت رحمان و رحیم بسم الله رحمان و رحیم ذاتی بود، داشت الله ذاتی رو وصف میکرد و الله به اصطلاح الوهیت ذاتی رو وصف میکرد. الوهیت ذاتی رحمان و رحیمش مخصوص او بود، توضیح داده مخصوص او بود ذاتی. اما اینجا چی؟ اینجا صحبت ربوبیته که این ربوبیت ذاتی بعدا خوشم به شکل ربوبیت صفاتی و افعالی هم میاد توی صحنه عالم و دیدیم ربوبیت ما مقصود تکمیل همه موجودات که اون رو به همه جا به همه مقاصدش میرسون. الان حرف اینه اگر کسی میخواد اینجا به حسب آیه چیز کنه با همون سیاق، باید بگه رحمان و رحیم اینجا مبرر ربوبیته، یعنی ربوبیت با این دو شعبه خود رو میکشه پایین. ربوبیت رب العالمین که میخواد اشیاء رو به کمال برسونه با این رحمان و رحیم کار میرسه، با اسم رحمان کافران رو به کمالشون میرسونه. اما کمالی که عرض کردیم هر شیء رب کارشیه، هر شیء رو به کمال خاص خودش میرسونه. وقتی گفته میشه به اصطلاح فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اون اسم رحمان داره کار میرسه، اون رحمت گسترده حق داره کار میرسه. و بر اساس این رحمت گسترده لذا ما میتونیم بگیم کمال همگان رو تعمیم کنه. اما یه رحمت ویژه هم دارد که مخصوص مؤمنان است، رحمت ویژه داره. اون رحمت ویژه‌ای که مجموعه سرجم میزنه رحمت جهتدار میکنه، ربوبیت جهتدار است. یعنی به تعبیری فقط ربوبیت بخواهد بکند به این معنا که هر کس رو به کمالش برساند، اما سرجم اش نشه جهتدار معنا نداره. هر کس رو به کمال میسونه اما جهتدار، جهتدار من چون قبلا مفصل ایستادم توضیح دادم دیگه الان بر نمیگردم، بر اساس اون مبانی گفتیم. اما رحمان و رحیم زیر مجموعه یا مبرر خود رب العالمین، صحبت دیگه الوهیت رو نداریم، صحبت حتی الله ذاتی یا الله الوهیتی نداریم، دنبال اون نیستیم، دنبال ربوبیتیم. ربوبیت در پی خود این رو داره، یعنی الوهیت در پی خودش ربوبیت رو داره، ربوبیت در پی خودش با این دو جهت داره کار میرسه. تو دو جهت چیه؟ رحمان و رحیم. لذا ازش تعبیر میکنن رحمان و رحیم در مقام صفت و فعل، نه رحمان و رحیم در مقام ذات. اونجا رحمان و رحیم ذاتی، اینجا رحمان و رحیم صفتی و فعلی، یعنی انشعاب صفتی پیدا میکنه بعد از اون انشعاب فعلی پیدا میکنه که میشه در افعال عالم داره کار میرسه. اگر این کار رو کردید معنا دیگه تکرار نیست و مبرر چیه؟ رب العالمین است. چرا ربوبیت میکنه؟ از طریق این رحمت که درش خوابیده. تعبیری که در قرآن کریم داریم، حالا من میخوام اینا رو بخونم، خیلی هم حالات هست که اصلا در ذیل ربوبیت رحمت مطرح شده که حالا میخوام بخونم و از اینها رو ببین. آیه 147 انعام، فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه، اگه تکذیب خدا بود خدا رحمت واسعه داره. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، از طرفی هم بحثش از مجرمین گرفته نمیشه، یعنی مجرمین رو به سزای اعمالشون میرسونه. اما ربکم، دقت کنید، فان کذبوک فقل ربکم، یادتون هست ربکم رو توضیح دادم، اینجا یه صحبت مخاطبی است که تکذیب میکنه. فقل ربکم ذو رحمت واسعه، رحمت واسعه داره، شما رو هم گرفته، ما رو گرفته، ولی رحمت واسعه ای که نهایتش چیه؟ رحمت جهتدار رو حذف نمیکنه. بلا یرد بأسه عن القوم المجرمین، اون مجرم باید به نتیجه اعمالش برسه. یا این آیه، آیه 54 انعام، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. میخوام بگم این رحمت رو زیر مجموعه و شعبه ای از ربوبیت قرار داد. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند رب شما بر خودش رحمت نوشته. یعنی چی؟ ربوبیت رحمت رو، کدوم رحمت؟ رحمت واسعه یا علی نفسه الرحمه، یعنی چی؟ یعنی رحمت رحمانیه. یا این آیه، آیه 90 طه، ولقد قال لهم هارون من قبل یا قومه، جریان به اصطلاح رفتن حضرت موسی است به سمت میقات و شروع کردن به تبعیت از سامری و مشکلاتی که پیش اومده و این مراحل. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قومه انما فتنتم به، شما رو دارن امتحان میکنن به این، ان ربکم الرحمن، رب شما الرحمانه، الرحمن، ربکم الرحمن، فاتبعونی و اطیعوا امری، که عنوان الرحمن، رحمت واسعه، کتب علی ربکم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اینا اون رحمت واسعه است. اما ببینید رب هست که داره با خاصیت رحمت خودش رو نشون میده. میخوام بگم این الرحمن بعد از رب العالمین، رحمان مربوط به ربوبیت، میخوام اینو نتیجه بگیرم. یا آیه، حالا مثلا رحمت های خاصه هم که حالا میخواد ببینیم، مثلا آیه 30 جاسیه، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالحن، خداوند اونها رو ربشون، فيدخلهم ربهم، رب این کسانی که کار خیر کردن، ایمان آوردن، عمل صالح کردن، و یدخلهم ربهم فی رحمته، ربشون این رو داخل در رحمتشون کرده، ربشان اونها رو داخل در رحمتش کرده. اما میشه چی؟ رحمت خاصه، دقت میکنه که میشه چی؟ الرحمن الرحیم، ذالک هو الفوز المبین. خب میبینید الان این ایام که ما شهید بزرگواری رو از دست دادیم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، من خودم معتقدم از این دست افرادی که خداوند یه رحمت ویژه‌ای رو بهشون کرده، بلکه این بزرگوار چون در تمام زندگیش با این افراد شرور، با این نظام‌های شرور جنگیده، با اسرائیل و آمریکا اینو جنگیده، خونش هم یه کاری کرده خدا که میخواد بجنگه. من فکر میکنم بهترین هدیه رو خدا بهش داد که خونش هم داره میجنگه، نه فقط خودش جنگید، خونش هم میجنگه، و خدا داخل رحمتش کرده. و الان این اواخر که خب تو عراق هم مشکلاتی شد، من که احساسم اینه این خون داره کار میرسه که این مشکلات رو برطرف کنه، مشکلاتی گاهی اصلا تصورش هم نمیکرده، ولی این هاست که باز یک پاکسازی تو شیعه باید بشه، توی عراق و تو ایران هم همینجور باید بشه. این خون هاست که داره پاک میکنه، به همت به اصطلاح این شخص و این بزرگواره که داره کار میرسه. اخلاصش جوری بوده که خدا اینجوری باشه، فیدخلهم ربهم فی رحمته، خداوند داخل در رحمتش کرده، ایمان آورد و عمل صالح کرده، اونم این نوع عمل به این نحو، رحمت الله. ما سر سفرش نشستیم، واقعش ما مدیون مثل ایشون هستیم و ایشون واقعا کار بزرگی کرده. حالا بعضی ها شاید ندونن ایشون چه کرده، ولی هر ترتیب بازوی مقتدر نظام بود و الحمدلله من که معتقدم ایشون نیروهاش هم پرورش داد، یعنی اینجوری نبود که خدیشون باشه، و پرورش این نیروها خودش باز میشه برکت برایشون الحمدلله. این وضعیتی که برایشون پیش اومد، من یه احساسی داشتم، نمیدونم دوره شهید بهشتی رو درک کردید شما، حالا ببخش اینجوری میگم چون میترسم شاید بعضی ها سنشون اقتضا نکنه میگم، الا یه دوره شده بود تقریبا دیگه یک نوع بدبینی داشتن منتشر میکردن و یک نوع پایه نظام داشت سستش. شاید بهشتیم هرچه مثلا انجام میداد به زبان میگفت، ولی بعد که به شهادت رسید نمیدونم چه شد، همین مرگش به شهادتش کلن شستشو داد، خیلی از مشکلات دارد، چندین سال ما رو بیمه کرد همون دی شهادت، یعنی شهادت کار رسید، از این جهت خیلی سخت بود. و در این صحنه من همیشه احساسم اینه همه ایرانی ها به غیرتشون ور خوردین نحوی که عمل کردن، جنایت که میکنم اونا خوشا به حالش اینجوری شد، و الا مثلا یه جایی یه بمبی میذاشتن یه نمیدونم چیزی میشد به نحوی مثلا کشته میشد. این الان دشمن بر عهده گرفته، بر عهده گرفته، خیلی این خیلی هم نشون میده بیچاره جون کرده که اینجوری عمل کردن. حالا بگید حماقت اینا، ولی خدا حماقت های کافران و مشرکان رو همه جا اجازه نمیده، اینو بدونید. تو جریان شب 19 رمضان قرار بود هم معاویه کشته بشه، هم امیرالمومنین، هم امراض، هر سه باید کشته بشه، ولی خدا کاری میکنه یکی اجازه پیدا میکنه، دلیل هم داره، این حساب داره، اینجوری نیست که. ولی خب میخوام اینو بگم، یعنی حماقت ها میکنه ولی خدا اجازه نمیده هر حماقت. حماقت وقتی اجازه داده میشه دلیلی داره. حالا ما برای ما شد مشاهده، ولی به اندازه سر القدر مشاهده. رحمت کنه خدا، رحمت کنه ایشون کارشو کرد. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. این غیظ قلب مؤمن، این غیرتش به جوش اومدن، این پاکسازی که جانش میکنه، اینا همه برکات و نور بیشتری برای خود ایشون خواهد شد ان شاء الله. هستم ایشون کارشو کرد الحمدلله، خوشا به حالش، ان شاء الله ما هم به ایشون ملحق بشیم. و اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، خدا داخل در رحمت میکنه. ربهم في رحمته فيدخلهم ربهم، ربشان آنها را در رحمت، یعنی رحمت زیر مجموعه ربوبیت داره کار میرسه. ذالک اول. اما کدوم رحمت؟ رحمت رحیمیه. یا این آیه آیه 58 یاسین، سلامون قولا من رب الرحیم، سلامون در به اصطلاح جریان قیامت در نسبت به بهشتیان، سلامون قولا من رب الرحیم، رب رحیم، رب رحیم، رب رحیم. من میخوام میگم رب رحمان رحیم که الان داریم، رب رحیم سلامی رو به مؤمنان میفرسته در اونجا که میخوان اینها رو بالا ببره در بهشت. یا آیه 119 نحل، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالتن. کسی که خلاف کرده اما از سر جهالت، که جهالت معنا داره، باید طول تفصیلش رو در جای خودش در بحثایی که خود علامه کرده رجوع کنید. در کسی که از سر جهالت عمل خلاف کرده، ثم تابو من بعد ذلک، بعد از اون توبه کرده، و اصلحو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خدا این رب تو نسبت به آنها، رب تو اینجا عنوان داد و دلیلم داره، هم تعبیر از اولم ثم ان ربک للذین عمل و سو به جهالتن دو خواستن برگردن، رب تو بهشون غفور رحیمه. یا این آیه، آیه 90 هود، و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، به سمت پروردگارتون استغفار کنید. ثم توبوا الیه ان ربی رحیم و ودود. یعنی میخوام بگم ربوبیت یک شعبهش ما عرض کردیم قرار مدیریت کنه دیگه، تدبیر همه بکنه، تدبیر عام. اون تدبیر عام شعبه اصلیش چیه؟ رحمان و رحیمه. الان میخوام با این توضیح این شکلی بگم. و این شعبه اصلی و معنا میکنه تمام ربوبیت. ما نگفتیم رب عالمین همه است، رب عالمین بودن به چیه؟ به رحمان و رحیمه. با این دو صفت داره کار میرسه. اما طبیعتا این رحمان رحیم زیر مجموعه ربوبیته، اما اون رحمان رحیم زیر مجموعه الوهیت بود و زیر مجموعه مثل چی بود؟ الله ذاتی بود. او بالاتره، نظام میگن ذاتی، اینو میگن چی؟ پایین تر. یادتون باشه یا صفاتی باید بگیرید یا افعالی. این یک بیانه. آیات هم موافقین زیاد هست. حالا من چند تا نوشتم، حدود فکر می‌کنم 10-15 تا 20 تا دیگه هم غیر از اینا هم نوشتم. الان یکی دو تا اینجا بیشتر نوشتم. مثلا آیه 20 تا 21 توبه رو خودتون رجوع کنید، آیه 53 یوسف رو رجوع کنید، و حالا آیات از این دست، یا آیه 56 هجر رو رجوع کنید. اینها میتونه کمک بکنه که بعضیش رحمت رحیمی است و بعضی رحمت رحمانی. من چون رحمت رحمانی و رحیمی رو مفصل گفتم دیگه اینجا توضیح نمیدم. این میشه یک تفسیر. اما یه تفسیر دیگه هم از رحمان و رحیم داشتیم، یادتون هست؟ ما عرض کردیم رحمان و رحیم رو یک بار میتونیم معنا کنیم رحمان، رحمت گسترده که برای مؤمن و کافر باشه، و رحیم شد به عنوان رحمت خاصه برای مؤمنان. این یک طرح بود، گفتیم تمام شد. یه بیان دیگری هم بود اونجا عرض کردیم، گفتیم آیات داریم که از آیات برمیاد رحیم دیگه به معنای رحمت معنوی، تفضل معنوی در برابر رحمان که تفضل عمومی به مؤمن و کافر شده نیست، با شکل دیگه معنا کرد. جور دیگه هم هست تو آیات. من یادم آیاتش خوندم، مثلا آیه 18 نحل، ان تعد نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. گفتیم این رحیم تعلیله، این رحیم دیگه نباید رحمت به اصطلاح خاصه گرفت، این رحمت عامه است. توضیح دادن گفتیم پس این رو باید چی کار کنیم؟ اینجوری گفتیم یه طرح دیگر هست، اونم حقه، هر دو درسته، دو تفسیر میشه کرد آیات رو. حالا و آیات دیگری هم بود از این دست خوندم، مثلا آیه 65 حج، الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. بالناس لرؤوف الرحیم، این رحمت دیگه رحمت خاصه نیست، رحمت عامه است. چون سیاق اینه، سخر لکم ما فی الارض، کشتی رو قرار دادیم که باهاش بتونید بر اونور برید، آسمان رو بر روی زمین نگه داشتیم، و اینها چون خدا میخواد رحمان رحیم باشد به همه. گفتیم این رحیم چه نوع رحیمیه؟ توضیح دادیم اونها رو قبلا. حالا عرض کردیم نباید دیگه رحمت و رحیم اینجا نباید دیگه رحیم معنای خاصه ایمانی گرفت، توضیح دادیم اینا رو. حالا بر اساس این گفتیم اونجا رحمان حالت گسترده داره، رحیم خاصه. رحمان اصل پایه های اول رو پدید میاره که من دیدم تو کشافی همچه کاری کرده بود در مورد رحمان رحیم. اونجا یادم هست یا اشاره کردم یا نکردم، ولی من یادم اون موقع نوشته بودم، حالا نمیدونم اشاره کردم. تو کشاف نگاه کنید، یه رحمان اصل بسترهای اولیه رو میسازه، رحیم بسترهای ثانویه رو میسازه. چه مؤمن چه کافر فرقی نداره، رحمان است به مؤمنین به کافر، رحیم است به مؤمنین به کافر. تفسیر دوم، تفسیر اینو میگن تفسیر ارضی. تفسیر ارضی رو ان شاء الله یه وقتی باید توضیح بدیم مبانیش چی که ما میتونیم تو تفسیر کنه. قرآن اجازه بده چی جوری اجازه میده، ظهور چی جوری باید ادلش گیره، اون قواعدی داره، ضوابط داره. من ان شاء الله تفسیر ارضی رو یه وقتی باید بیستیم مفصل توضیح بدم. تفسیر طولی رو توضیح دادیم، تعویل طولی رو توضیح دادیم، تفسیر ارضی رو نگفتیم. ان شاء الله بعد شما میرسید جریم ان شاء الله دیگه آخر همین بحث سوره هم علامه میپردازه در آخرش، یه بحث تفسیر بحث روایی که داره اونجا به بحث جری میپردازه، ما میپردازیم اونجا دیگه مفصل میشیم جری. ارزم این دو سه نوعی که ما میشناسیم از تفسیر، یکی طولیه یکی عرضیه یکی جر. طولی رو گفتم، جری هم انشاءالله توی اون قسمت خواهیم گفت. تعویل عرضی رو یک جا باید حوصله کنیم با طول تفسیر، چون واقعش خیلی مهمه و اثر میذاره در بسیاری از فهم ها. بعضی از آقایون من میبینم تا صحبت میشه یه روایت اینجوری گفته، یه روایت اینجوری، اگر روایت اینه پس اون رو باید بذارین کنار، طرح روایت میکنن. و حالا اینکه این نباید اینجوری باشه، تفسیر عرضی برخوش مبنا داره، امام باقی اصلا توضیح داره، تحلیل داره. الان اجازه بدید هیچ نگم، دو سه بار الان دارم از تحلیل عرضی استفاده میکنم، بذارید مبناش رو یه وقتی با طول و تفصیل توضیح بدم. آیون عرفا دارن توضیح دارن، اصلش از اهل بیت هست مفصل، علامه چی میگه، دیگران چی میگن، اینا رو میشه توضیح داد. نقدهایی که برای این تعویل عرضی کردن، اینها باید یک جا جمع بشه اونجا ما بیستیم. یه بحث روشی جدیه و تاثیرگذار در فهمه و آیات هم باستابهاش متعدده و این باستابها رو نباید حذف کنیم. واقعا هم یک جا آدم با این سب نگاه کنه اینه، اون با یک سب نگاه کنه اونه، هر دام درسته، هر دام مقصود خداست، واقعا خدا میخواد بگه چجوری باید جمعش کرد. تو روایت اهل بیت فراوان از این دست هست و نمیشه ازش هم گذشت و همه هم نمیشه تر کرد. نمیدونم بگید این نمیدونم سندش قوی، اونا همه سند هر دام میبینه قوی، دیگه نمیتونید هر دام رو حذف کنه. علامه گهگاهی من دیدم به اینجاها رسید، مثلا دید سمد المسمود الی اومده، از سمد به معنای به اصطلاح مسمود الی و مقصود الی، سمد به معنای الذی لا جوف له اومده، یه جوری خاص جمع کنه. ولی خب تو روایت هست، اینا مسلماته. از آیت الله العظمى بهجت چیزی در این زمینه داره، بحثایی داریم تو اصول استماع لفظ در اکثر از معنا، اینا هم باید یک جا دیگه، یعنی اینا الان دیگه نمیتونم، وقتش نیست، وقتش بشه ان شاء الله. خواستم بگم مبنا داره، مبناشو ان شاء الله میخونیم. این تعویل دوم که حالا میخوام بخونیم، تفسیر دوم بر اساس تفسیر عرضیه، رحمان به اون معنا، رحیم به این معنا. و اگر این باشه اینا خیلی خوب. اصلا مگه ما توضیح ندادیم مثلا رب العالمین کارش چیه؟ رب العالمین کارش پرورش کمالی است، یعنی هر کس رو به کمال خاص خودش میشه، کافر رو به کمال خاص خودش، مؤمن رو به کمال خاص. توضیح دادیم اینا رو نبود مگه؟ حالا که این رو گفتیم و توضیح هم دادم، یادم از مفصلی دادیم این توضیح دادم، حالا خیلی راحت. رحمان اصل مثلا هم اصل اون وجود شی، اصل مقدمات اولیه یک شی. رحیم چی؟ تمام کمالات بعدی. یادتون هست عرض کردیم رب تکمیلی، ربی که میاد تکمیل میکنه، رب تکمیلی رحیم است. ربی که میاد شی رو وجود میاره، اراده بهش میده، امکانات بهش میده، زمین رو ایجاد میکنه، آسمان رو ایجاد میکنه که او قدرت کار داشته باشه، این میشه رحمان. بله؟ عنوان حالا قوس صعود و نزول لازم نداره من بگم، چون برخوش میتونه توضیحاتی داشته هم تو قوس نزول هم تو قوس صعود، ولی من اینجا که الان ما تو هستیم توش میتونیم اینجا بگیم رب عالمینه، رب همه هست، نه تنها اصلشو میاره و مقدماتی که او باید بیاد و میاره و من باید باشم، باید هوا باشه من تا بتونم تنفس کنم تا بمونم و من بیام، باید به اصطلاح اراده من باید بیاد و من باید بیام، نمیدونم خیلی چیزا باید بیاد تا من بیام، اینجوری مگه بخوام بیام؟ هر موجودی که میخواد بیاد، اصل ایجادی که با اون مقدماتش میشه رحمان. و هرچی که روبیت تکمیلی است بر حسب مراحل بعدی که در انسان تبدیل میشه، مراحل بعدیش به چی؟ مراحل بعدی ارادی، یعنی به حسب ارادش رب تکمیلی کار میرسه، که یادتون هست توضیح دادم به حسب اراده هایی که ما میکنیم رب تکمیلی با ما کار میرسه، که این رب تکمیلی میشه رحیم. پس رحمان است و رحیم، و این اتفاق خیلی معنای خیلی خوشیه. اون رحمان رحیم رو به همون معنای خودش نگه میداریم، ولی اینجا رحمان رحیم این شکلیه به عنوان چی؟ اصلا ربوبیت بخواد کار بکنه باید هم اصلشو بیاره هم تکمیلش کنه. عنوان کمال اولی و ثانوی، من میترسم هر کدوم از اینا رو بدم یه جا رو خراب کنم. کمال اولی مال شیه، مثلا هوا دیگه کمال اولی من نیست. کمال اولی که معمولا تو ادبیات آیون هست کمال اولی جز بکاره، ولی هوایی که من میخوام استفاده کنم استنشاق کنم جز کمال اولی من نیست، ولی در این حال جز رحمانیت حقه که باعث زمین ساز اینه که من بتونم کار رو انجام بدم. پس دقت کن چی عرض کردم، اگه اینجوری معنا کنید اصلا میتونیم بله رب العالمینه، این رب العالمین چجوری عمل میکنه با رحمان و رحیم، چگونه در دوگانه به دو مرحله، اول ربوبیت اولیه، ثانیا ربوبیت تکمیلی. ربوبیت اولیه رو مطابق میکنیم به رحمان، ربوبیت ثانوی رو میکنیم به رحیم. رحمان است و رحیم، بلکه فقط ربوبیت اولیه و ثانویه رو توضیح نداد، لطف ربوبیت اولیه و ثانویه چیه؟ لطف رحمته. حالا که میگیم روبیت اولی و ثانوی، فقط روبیت اولی و ثانوی توضیح نمیده. لطف این روبیت اولی و ثانوی چی؟ رحمته. لطفش رحمته. حالا چه نوع رحمت؟ رحمت اولیه، رحمت ثانویه، یا اشیاء رو به کمالشون میرسونه.
رحمت کافران، امداد در
توحیان
و ازدار و
در توضیح دادم دیگه، من یادم ایستادم همه توضیح دادم اینا دیگه. عطای رب شد، عطا رو چیزی توضیح دادیم، سمهدار رو چیزی توضیح دادیم، از کردم دیگه. خب شما حالا اون رحمان که کافر رو به وجود میاره که شما معنا کردید چجوری میگید؟ بهش اراده داد، نمیدونم چه کرد، همه چی کرد، این رحمان دیگه. حالا ما با تفسیر اول بگم خدمتتون، با تفسیر اول که شما گفتید، با تفسیر اول رحمان میگید چجوری توضیح میدید؟ تفسیر اول میگید رحمان است به جمیع خلقه، همه رو میگید شما، یعنی مشکل یکی دوتا نیست که مال بعد مال من باشه مال شما هم هست، یعنی همون تفسیر اول هم بگید همینه. لطفش رحمت، دقت میکنه. حالا که تو میخواید من بهت اجازه میدم، دقت میکنه. لطف رحمتشو نگیرید. حالا بر اساس این خیلی راحت میتونیم بگیم رب تکمیلی، رب اولیه و رب تکمیلی، لطفش هم رحمت. اگه اینو بگید اینم تفسیر دوم. حالا بذارید یکی دوتا آیه بخونم در این زمینه. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. اینجا دیگه رحیمی که الان میگیم چه نوع رحیمی باید باشه؟ تو به کمالت میرسی با ابتغای فضلی که میکنی، تو که دنبال من برات به اصلاح کشتی قرار میدم که تو با کشتی بتونی روان بشی توی رب، به شما این کارو با شما میکنه، این رب بگه با شما این کار میکنه، برای چیه؟ برای اینکه تو بری دنبال فضلت، اون فضل رب. فضل رب چیه؟ بتونی امکانات مالی پیدا کنی، امکانات هر امکاناتی که پیدا کنی. انه کان بکم رحیما، چون بتون شما رحیمه. میخوام میگم رحمت و رحمت. فقط یک چیز بهتون بگم، گاهی تو قرآن رحیم و رحمان جای هم استفاده میشه، هیچ معنای چیزی نداره. کی ما اینا رو جدا میکنیم؟ همیشه یادتون باشه موقعی که با هم باشن، یادتون باشه قبلا هم گفتم. ولی گاهی مثلا رحمان و رحیم میتونه جای هم قرار بگیره، هیچ مشکلی از این جهت نداره، فقط به این شکل. عرض کردم دیگه، عرض کردم همین وقت من میخواستم ربکم بگم، من با ربکم میخوام معنا کنم، همینجوری بخونم رب میخوام معنا کنم. یا آیه هفت نهر، تحمل و اسقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. دقت میکنید که این هم مفاد رحمت دیگه، رحیم معنای خاصه دیگه نیست، دقت میکنید. و بلکه گاهی رحیم اینجا میتونه رحمان باشه با اون توضیحاتی که عرض کردم، چون رحمان و رحیم جای هم میتونن قرار بگیرن. فقط کجا میشود جدی استاد؟ اونجایی که رحمان درباره، بله گاهی هم رحمان جداگانه میاد معناش افسه، رحیم جداگانه میاد معناش افسه، ولی گاهی جای هم هم قرار میگیرن. فقط کجاست که مقابل هم قرار میگیرن؟ در مقابل که رحمان در برابر رحیم، همین دوگانه تا شد این شد که ما ازش بازم گفتیم یک رحمت یگانه است با دو جلوه رحمان و رحیم با اون توضیحاتی که عرض کردم. خب با این توضیح میتونیم بگیم اتفاقا رب الرحمن و الرحیم هم باید بعد از او قرار بگیره. فقط یک نکته من چند بار باید تذکر بدم اینه، ما تمام این بحثا فقط تو انسان ها پیاده نمی کنیم، در توضیح مگه یادتون باشه هم یه جور معنا کردم که در همه موجود از جمله انسان ها باشه، چرا؟ چون ما رب العالمین چجوری معنا کرده اون نه تقدم کنه به این معنا خیلی راحت میبینی تمام این فضا رو پوشش میده. این الرحمن و الرحیم هم زیر مجموعه رب العالمین که عالمین رو داره به اصطلاح تدبیر میکنه، عالمین همه اصناف خلق. وقتی اینجوری گفتید خیلی راحت میبینید تمام بستر به نظرم اینجوری میشه، الحمد لله الله ذاتی یا الوهیت با اون توضیح، رب عالمین رو توضیح دادیم یعنی ربوبیت عام و ستایش برای همینه، و الرحمن و الرحیم. فقط یک چیز من به نظرم یه جا باید بیسیم اینو درست کنیم، چرا در قرآن افائیلی که شری میشه در قرآن وقتی به خدا میخواد نسبت بده با جهت خیری نسبت داده میشه؟ الان نگاه کنید شد رب و رحمان و رحیم، دقت کنید چیکار، یعنی رب و رحمان. رب برای کافرم بود، ولی رب بار مثبت داره، رحمان و رحیم هم بار مثبت. چرا تعبیر نمی کنیم تعبیر دیگر نمیاد؟ با اینکه به شکل فعل اومده تو قرآن، تزل من تشا و تهدی من تشا، تزل تزل، ولی چرا در قرآن اینجوری عمل میشه؟ این خودش یک بحثی است، اینجا هم جایش هستا، ولی دیگه من فکر میکنم اگه من بخوام بیستم فضای این بحث ما یک کمی باز باید دوباره از اول درستش کنه. یادتون باشه خیلی مهمه، یعنی رو ربوبیت تکیه کرد تو رحمان و رحیم، دقت کنید. با اینکه میتونست اینجا به اون فضای سختگیرانه‌ای که مثلا هست نسبت به کافر به اون فضا اشاره کنه، ولی چرا با این ادبیات؟ و اینم دلیل داره، تو فرهنگ قرآنی آمده. و چرا تعبیر میکنه قرآن تعبیر میکنه اسماء حسنا، و چرا در قرآن اسماء حسنا به یک شکل خاص آمده در این که به شکل افاعلی همه گفته شده، یعنی فعل گفته شده، فعل اگر نگاه کنید خیلی داره، دقت میکنید؟ به لحاظ فعلی نگاه کنید تعابیری از این دست فراوان داره، ولی به شکل اوصافی اسمایی ادبیات توقیفی به سلام مؤدبانه در مورد قرآن یه دلیلی داره، هم مؤدبانه بودنش دلیل داره، هم به این دلیل که مبنای واقعیشیه اونم دلیل داره، یعنی الان قصد ورودی در این ندارم. این یکی از چیزاییست که به نظرم خیلی باید تو فرهنگ قرآنی، تو روایات میان مفصل میشه هیچ اشکالی نداره و واقعا هم هست، یعنی خدا هم مرادش هست، ولی اینا رو به این زبان نمیاره، دلیل داره، بخوش توضیح داره، بعد اینا رو انشاءالله در جای خودش یه وقتی حوصله کنیم تمام اسما رو بیایم بشمریم در قرآن چه اسمایی آمده، چه اسمی رو به خدا نسبت، افاعیل رو نمیگم، کار انجام میده رو نمیگم، اون اسمایی که گفته شده، اسمایی که اومده، مثلا غفور، رحیم، ودود، نمیدونم ببین چه تعبیرهایی اومده، این از این دست، سمیع، بصیر، نمیدونم قریب، مجیب، اینجور چیزا آمده تو قرآن زیاد آمده، از این دست زیاد داره. ولی تعبیرها چرا اینجوری میشه؟ رب، نمیدونم رحمان، رحیم، از این دست چیزا آمده، ولی چرا بقیه نمیاد به اون سبب؟ این خودش یک سوالی است به نظرم روشن، هم به لحاظ ادب بیان که در جای خودش ما باید مفصل بیستیم. مثلا شما کسی که یک باری رو کسی داره بر میداره، یکی از اساتید ما این مثال داره، یک باری رو یک نفر بر میداره از یه جا میبره اونجا، میتونید بگید حمال، میتونید بگید تلاشگر، هر دو درسته، ولی احساس میکنید یکی یه بار دیگری هم داره، دقت میکنید باز اصلا چه حل میکنید از نظر چیز خب حمل میکرده حماله، ولی یه جوریست که تعبیر میشه چی؟ به عنوان تلاشگر، یه عناوین ادبیات اینا، هم این و همین که چرا سرش چیه، چرا اینجوری شده. اگه نگاه کنید لطف ربوبیت هست، رحمت هست، رحمان هست، همه کار هم داره انجام میده با همین توضیحاتی که عرض کرده، ولی جوری گفته میشه که توش اینها نباشه. خب حالا پس این هم میشه به عنوان دوم، اگر این گونه گرفتیم دیگه نیازی به تکرار نیست، نیاز به تکرار نیست. بله از یک جهت به من بگید میتونم بگم تکرارم هیچ منعی نداره به عنوان بیان سوم، اصل بیانی که ما داریم اینها بود، ولی به عنوان بیان سوم میتونم بگم تکرار. تکرارم چیه؟ از بس مسئله رحمان و رحیم مهمه. چرا مهمه؟ چون بسیار اثرگذاره، بسیار جذب کننده است. آره آره دیگه، الله بگه آره 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 آره. دونید اینجا ما صفت رب گرفتیم، یعنی شعبه رب گرفت، ولی بر اساس اون الله، الحمدلله، هم رب الله هم چیه؟ رحمان رحیمه، اینجوری معنا میشه. و این میشه همون تکرار قبلی. تکرار قبلی هم اشکال نداره، اتفاقا من میگم اون تفسیر سوم میخوام بپذیرم، فقط با یک شرط، اون معنای بیشتری که اولین بسترهای بهتری که دارم اوناست که از کرد ما تفسیرها رو که میگیم، میگیم این بهتره برای سیاق وسط سوره و فضای سوره و اینا. اینجا از این جهت حالا قابل استفاده است که چی؟ میخواد لطف رحمت رو دوبار در قرآن تکرار کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، باز اینجا برسید الرحمن الرحیم، این چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این باعث میشه به چشم میاد چیزی که به اصطلاح هست، بله به چشم آمدن توش هست، و اثرش یه اون نکته معنایی رحمت رو به چشم میاره که موجب جذبه، اینم بگید واقعا این الحمدلله داره یا نداره. واقعا الحمدلله داره. اون دو تایی هم گفتیم الحمدلله داره، الحمدلله داره، ستایش داره. این پاورجاست ستایش به خاطر الوهیت، به خاطر ربوبیت، به خاطر رحمانیت، به خاطر رحیمیت، برآمده از ربوبیت با اون تفسیر اول دوم. اینجا رحمان و رحیم برآمده از الوهیت به تفسیر سوم. ولی این تفسیر سوم میکنیم باز تاکید میکنن درست میشه این کار رو کرد، تکرارش هست، ولی باز چون تفسیر ارضی رو قبول داریم خدا الطاف دیگر را هم درش مد نظر داشت. یعنی ربوبیت نوع اول و دوم را هم یادتون باشه، معنای اول و دوم را از دست ندید، بلکه به نظر سیاق بخوایم نگاه کنیم اون سب بهتره. این سه چیزی است که در مورد رحمان و رحیم میشود گفت و ازش عبور کرد. آیون عرفا من دیدم اینجا اولی رو رحمان رو ذاتی گرفتن و رحیم رو دومی رو به اصطلاح افعالی گرفتن. بعضی از آیون این کار رو کردن. این بیدلیل نیست. یک نوع، یک بیان هست در اینجا. خب به این بحث رو تمام کردیم، باید بریم بحث بعدی شروع کنیم، مالک یوم الدین. چون ما در مورد رحمان توضیح دادیم، هم بحث لغویش رو، هم بحث محتوایش. ما دیگه باز بحث لغوی و محتوایش نیستادیم، فقط تطبیقش با این آیات در اینجا ایستادیم و گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.